لعن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. سلام أعزائي الأبدالين خدمة الجزان حضر دا القروه. إن شاء الله دا غيرو متصدى وغاد خايم شود. عزیزان ادمین هم فرمودن که برای کتاب توهم بی خدایی فهم الحاد انشاءالله ساعتی رو به عنوان تدریس خدمت گذار باشیم. به امید خدایی چند جلسه ای رو مقدمات، توضیحات کلی و زمینه ها، اصرار حقیر بر این لفظ که زمینه های کتاب رو تدریس کنیم، بعد انشاءالله بر موقعیتش و به وقتش انشاءالله که خود متن کتاب رو شروع کنیم. بالاخره یه سری هماهنگی های لازم هست انجام بشه برای تدریس و انشاءالله سر وقت و به موقعش انجام خواهیم داد. امشب انشاءالله با این موضوع خدمت شما خواهیم بود که خود کلمه الحاد چیست، تا بدونیم معنای اسم کتاب چی هست. کتاب اسمش وهم الالحاد آیات الربوبیه فی الکون، که میشه توهم بی خدایی، نشانه های پروردگار در جهان هستی. خب میبینید که کلمه الحاد یا همون بی خدایی واژه اصلی و کلید واژه ما خواهد بود. انشاءالله تعریف رو خدمت عزیزان خواهیم داد و خواهیم گفت از منابعش، و انشاءالله بعدها که وارد متن میشید یک پس زمینه فکری داشته باشن عزیز. خود کلمه الحاد که از در عربی آمده، به انگلیسی اعتبارا میگن آتئیسم، که از قرن پنجم میلادی از واژه یونانی آسئوس سرچشمه گرفته که به معنی بی خدا است. کلمه دلالت ضمنی داره به کسانی که خدایان اون زمان رو که در یونان بودند، زئوس و خدایان اولمپ رو پرستش نمی کردن، ولی کل مضمون برمیگرده به افراد نواندیش و اونایی که پرستش های شکگرایانه و اونایی که دنبال آزاده اندیشه بودن. اما به عنوان یک اصطلاح در قرن 16 به بعد عن الظاهر این واژه به کار برده شد به عنوان یک مکتبه اعتقادی. واقعا این گرچه ضد اعتقادات هستن، ولی خودشون اعتقادات خودشون رو دارن. اگر بخوایم ریشه های الحاد رو بررسی کنیم، باید به زمان خیلی عقب برگردیم، یعنی شاید در طول تاریخ بشریت یه سری شک ها و شبهات تو ذهن افراد زیادی بوده، ولی خب تا به منصه ظهور و اعلان و به قول اعتراض برسه زمان برده و میبینیم که تفکر کلاسیک الحاد پیشینه آنقدر ندارد، چون میدونید که در کل تاریخ ادیان، حالا ادیان توحیدی و غیر توحیدی، قنوسی و غیر بنا، سلطه های قطعی داشتن بر جامعه ها و فرهنگ ها که منجر شد به اینکه خود الحاد زیاد ظاهر نباش. گفتیم که در قرن 18 الحاد کلاسیک واقعا به وجود آمد، اما در قرن 16 این لفظ به کار برده می شد برای اون شکگرایان و نقادان دین، و می دونید که عصر روشنفکری که در قرن اواخر قرن 17 شروع شد و بعد بسیاری از این آتئیست ها چهرهای جامعه شدند، خصوصا در دوره انقلاب فرانسه جنبش های مدنی و سیاسی مهم رو اینها مدیریت کردن با عنوان عصر عقل بشری یا روی کرده برتری عقل بشری الی آخر. در استدلال های آتیسمی بر عقایدشان که در واقع نفی عقاید دیگران هم میشه، از فلسفه و علم اجتماع و تاریخ بسیار بهره میبرن و تکیگاهشون بر طرح موارد مثلا با شواهد تجربی بر موجود خدا یا خدایان است، چون اینا با هر نوع دینی مشکل دارن، یعنی درخواست برهان فیزیکال و تجربی و اکسپریمنتال بر وجود خدا میکنن و در برابر این برهان شر، برهان وحی های متناقض و اینا رو ابطال میکنن و یعنی با این برهان هم عقاید پایه مردم رو ابطال میکنن و برای خودشون میگوری این چیدمان فکری که ایجاد کردن طوریه که با هر نوع فلسفه مذهبی و دینی مخالفت میکنه، یعنی مذهب یا دینی نیست که اینها بگن برای شاید قریب به حق باشد یا حق رست باشد یا الاخره، بس با کل آنچه اسمش دین هست مبارزه میکنند. چون در بین متدینین و آتئیست‌ها، بین اگر اینها رو دو گروه جدا فرض کنیم، ملت عظیمی هستن که پرسش های بسیار زیادی در مورد مبدا خلقت و وجود خدا دارن که اینها ضدیتی با ادیان ندارن. اونها رو میگیم اگنوستیست که میشه ندانم گرا در پرسش این که خدا کیست، خدا چیست، اینون ندانم گرا حساب میشه. اونا بحثشون خیلی به قول این بینابین این دو قضیه قرار گرفتن، ولی خب بحثشون کاملا جدا هست. در هر حال اگر بخوایم برهانهایی رو که خدا ناباورن مطرح میکنند بررسی کنیم، تاریخشون رو که چطور بگیم یه واژه به کار ببریم، اینها دنبال یک خدای مادی هستن و تا جایی که در فرهنگ غرب ملحدین روز یک دوره مردمی میشمردن که دین ندارن و ماده باور هستن، متریالیست. اما باور به خدای غیر از خدای ادیان توحیدی اگه برگردیم واقعا پیشیناش در آیین جین که یکی از مذاهب هند هست و شدیدتر و قویتر از اون در آیین بودا دعوت میشه به قولی این خدای خود بودن و انا و منیت و شخص رو مقیاس همه چی قرار دادن، بی مبدع بودن جهان و کل این فلسفه رو در بر میگیره. این پیشینه تاریخش و در اروپا بیشتر هستند، یعنی در کشورهای اسکاندیناوی تعدادشون بسیار زیاد هست، مثلا در دانمارک شاید 70% ملت اعلام کنن که رولی بیدین هستند. به آن تنو آمار زیاد منتشر شده، حدوداً شاید 500 میلیون نفر باشند در دنیا که رسما نظر خودش رو آتئیست و بیدینی معرفی میکنه. حالا اگر بخوایم تمایز و دستبندی کنیم اینها رو، گفتیم که دو دسته میشن، آگنتیست ها که ندانم گرا هستن و بخش بسیار زیادی هستن که یه جور بی خدایی سازگار با دیگر ادیان، اما آتئیست ها ضد ادیان هستند، یعنی دین رو یک شر میدونن که به جامعه ها میفته و اونها رو دوچار پسرفت میکنه و به نابودشون. اینها رو بگن آتئیست. اما آگنوستیست ها نه، ندانم گرایی که مشکلی عینی و عملی با متدینین نداره. برحال یکی از دلایلی که در تعریف بی خدایی ابهام ایجاد میکنه، اون منطقی است که یعنی توافق عام درباره واژه مثل الوهیت و خدا ندارد. یعنی مفهوم خدا تعریف بسیاری نزد اینها داره، دیدهای متفاوتی رو در موردش مطرح میکنن، در حالی که مثلا رومیان باستان تعریف از خدایان داشتن، مسیحیان همینطوری و مسلمان همینطوری و این گونه ادیان همیشه تعریف معین دارن. اینا تعریف معینی در این مذهب و این عقیده ندارن، لذا طیف وسیعی از مفاهیم رو به قولی مطرح میکنن برای تعریفشون از واژه اله یا خدا یا همون مبدعی که خلق را به عنوان خداشون میپرستن. تعریف به خدایی بستگی داره به اون اهمیت فردی که قبولی مطرح میکنه تعریف رو، یعنی شخصیت هاشون که وجهه این تفکر هستن، هر کدومشون یه تعریفی داره که اصلا از خدا میخوایم نمونه بیاریم که اینا چگونه در مورد خدا اندیشه میکنن، باید اینها رو بخونیم تا بفهمیم. مثلا بارون دولباخ که از ملحدان مشهور دهه قرن 18 هست، میگه که تمام کودکان بی خدا متولد میشوند و هیچ ایده‌ای نسبت به خدا ندارند. دقیق چیزی که ما در اسلام برعکس میگیم که همه افراد بشر بر فطرت عبادت و خدا پرستی زاده میشن و بعد خانه خودشون در مسیر حیات تصمیم گیری های میکنن به معنی عرش. ببین نقطه مقابل ادیان هستند، منظورم اینه. یا جورج اسمیت میگه که انسانی که با خدا باوری آشنا نشده است بی خداست، زیرا به وجود خدا اعتقاد ندارد. این دستبندی کودکانی که ظرفیت درک موضوع را داشته باشند ولی تا به حال از آن بی اطلاع بودن را هم شامل میشه. یه جورایی اون نظر دولباخ رو تایید میکنه و میگه که این حقیقت که چنین کودکی به خدا اعتقاد ندارد او را واجد شرایط بی خدا بودن میکنه. یعنی میخوان بگن که کل کودکان بی خدا متولد میشن و در متن جامعه و متن جامعه خدا باوری رو یاد میگیرد، این چیز آموخته نیست. تعریف دیگه هم که بخوایم بگیم براتون تا ببینید چقدر متفاوت تعریفشون از خدا باوری، اینه که مثلا ارنست نیگل میگه که کسی که یعنی فقدان خدا باوری میشه الحادی، همون خدا ناباوری. مثل چی میگن؟ گرما اگر نباشه چی میشه؟ سرما ایجاد میشه. یعنی اشیاء تعارف بغداده بازدش بینگ بونی. اما فلاسفه مثل آنتونی فلو، مایکل مارتین و دیگران تعاریف علمی تر و عمیق تری رو ارائه دردن در مورد مفهوم خدا و اله، که به این کلیتی که دولباخ و نیگل و اسمیت پیشنهاد میدن نیز خیلی جزئی تر هست و عمیق تر. و هرچی بیشتر پیش میرفت الحاد قرن 17 به بعد 18 به بعد، فاصله بین اگنوتیست ها خدا ندانم گرایا و اگنوتیست و آتیست ها بیشتر و بیشتر میشه. الان در دوره کنونیمون شاید شاخصترین دانشمندی که به الحاد رو تبلیغ میکنه ریچارد داوکینز هست که کتاب توهم بی خدایی از سوی امام سلام الله علیه به عنوان یک مناظره نوشتاری با ایشون و هاوکینگ نوشته، که هاوکینگ از این دنیا رفت بربست و قطعا لحظه لحظه مرگش با دنیای فراتر از ماده آشنا شده و در پیشگاه خداست الان در عالم اموات. در کل الحاد یا اتیسم تقسیم بندی های فراوانی داره. حالا ما او رو به دو بخش کلی تقسیم کنیم تا بیشتر آشنا بشیم با فضاهای فکری این گروه از انسان ها. تعدادشون خیلی زیاد هست، گفتیم شاید 500 میلیون نفرن و اکثرا هم تحصیل کرده های دانشگاه ها و اساتید دانشگاه ها و فیلسوف خونده ها، فلسفه خونده ها و اینجور افراد هستن، فلسفه خونده می کنن. آتیسم عملی، آنچه در عمل بر پایه های الحاد انجام میشه که اصطلاحا بهش میگن پرگماتیک و پرگماتیسم کلن خدا ناباوری رو و خدا رو نامهم دونستن هست. خدا رو نامهم دونستن به شکل انکار پدیده های پدیده به اسم خدا و اعتقاد به طبیعی بودن خلقت برای در بدون در نظر گرفتن خدا برای جهان و اینها مطرح میشه که در کل میشه بگیم که پراگماتیسم میگه وجود خدا برای منظومه جهان ضروری نیست و بیروده است. حالا که این شامل طبیعت گرایی متافیزیکی میشه، در مورد فلسفه در روش‌های علمی هم بسیار مطرح میشه. یعنی اینطوری اشکال میگیرن و مطرح میکنن که عدم انگیزه دینی که اعتقاد به خدا یعنی باشه عمل اخلاقی رو اعتبار نمیده. جمله که بگیم به سادگی ها که شما میشنوید نیست، خیلی بحثش هست. یا مثلا حذف اون خدا از جامعه، پیکر بندی افکار و هد محمد رو از بین نمیبره و الاخر. در گروه دو میتونیم به بی خدای نظری اشاره کنیم. بی خدای نظری انواع و اقسام برهان ها و استدلال ها رو در باب انکار خدا مطرح میکنه. اولین گروهش این های هستن که عملاً گفتی مثل پراگماتیست ها که خودشون هستن در واقع برهان های رو اصلا مطرح میکنن که سلب میکنن، میگه نیازی به استدلال منطقی برای انکار خدا نیست. قضیه تیغ هیچند، هیولای اسپاگیتی پرنده و اسب تک شخص صورتی نامرئی بعضی از این برهان ها هستند که به صورت یک طرح ذهنی ارائه میشن. حالا از طرف اشخاص مثل برتراند راسل، بابی اندرسون یا کارل ساگان معروف شدن اینا. مثلا یکیشون رو برای نمونه مطرح کنیم تا بدونید مفهوم اینا چیست. مثلا ما بگیم یک اسب تک شاخ هست، میدونید که اسب تک شاخ یک از سان است برای کودکان خوندل. اسب تک شاخیه، حالا رنگش صورتیه. خب میبینید یه سر صفات هست ما دادیم به یه موضوع که یک اسب هست تک شاخ هست رنگش صورتیه و نامرئی. و نامرئی بودنش نافی کنه اون صفاتیست که ما بهش دادیم. رو مثلا اینطور مطرح میکنن که این موجود موهومی که صفاتی هم داره شبیهی هم نداره عملا وجودی ندارد. این میشه برهان یک طرح ذهنی اسب تکشاخ که از سوره پراگماتیسم های ملحدین عملی مطرح بشه در یعنی منطق نظریشون برای اعمال اون عقایدشون. اینطوریه بعضی از آتیست های معروف طرح های جالبی دارن. شایع هست که افراد در شرایط بحرانی به یاد خدا میفتن و بسیاری از ملحدین گرفتار که میفتن ریحاتشون رو کنار میذارن و خدا باور میشن و لحظات آخر تغییر کیش و دین میدن. اما برای نمونه الان جمله ای را از سم هریس، یکی از دانشمندان معروف آتیس، براتون نقل میکنیم. این کتابی داره به نام نامه ای به ملت مسیحی. الان انشاءالله یک جلسه اختصاص خواهیم داد به تعریف کلیسا یا سر یکی از مقاصد نوشتن کتاب توهم الحاد، به قولی تبیین بطلان و مشکلاتی که در غیر حق هست، حالا چه مسیحیت باشه چه یهودیت. اما این باب این که در عقیده مسیحیت پیروان زیادی داره، کارکردهای کلیسا رو به تفصیل ان شاءالله براتون خواهیم گفت و خواهید دید که این همه فشار و این همه کتاب فلسفی و این همه که دیدگاه مطرح میشه ضد مسیحیت، خیلی هاش به قولی فقط هجومی نیست، بیشترش دفاعی. چون کلیسا تاریخ سیاهی داره، واقعا تاریخ وحشتناکی داره و ظلمان بسیار بر مردم کرده و نتایجش دقیقا فرار مردم از دین از یه جهت و نه دشمن دین شدن از یه جهت دیگر شد. کلیسا منجره به این حرف. سم هریس در این کتاب میگه که در واقع بی خدایی واجه است که نباید وجود داشته باشد. هیچ کس نیازی ندارد که خدا ناطالبین یا غیر کیمیاگر بنامد. یعنی یه گروه از ملخر مثلا راننده هن شغلشون، اونایی که راننده نیستن هیچ کس بهشون میگه شما راننده نیستید. ببینید قضیه رو اینطور مطرح میکنن، چون میگه وقتی همه خدا رو باور دارن ما نداریم، لازم نیست که ما استثناء قائل بشه و بگه نا با خدا نا باور نا اینا خدا باور اینجوری. بعد ادامه دیگه میگه بی خدایی چیزی نیست به جز صداهایی که افراد معقول در برابر باورهای ناموجه دینی بروز میدهند. بحث سر این که پرسش و سوال و انتقاد حق همه است نیست، این بیهره حق همه است، اما پاسخگو کیه؟ اگه پاسخگو توان پاسخ واقعی و یقینی نداره، مطمئنن پرسنده رو به جهالت و زلالت مینداز. دوم گروه هستن که باید یعنی میتونیم بگیم با مطرح کردن برهانهای وجودی مثل برهان نزد و قضیه مثل شرط بندی پاسکال و اون نظم دقیقی که بر جهان حاکم هست رو مورد نقد و بررسی قرار میدن و نتیجه میگیرن که اینها با اشکالاتی که وارد هست ناقض وجود خداست. یعنی الحاد تئوریک اگر بخوایم اصطلاحی براش به کار ببریم این گونه است. بعضی از براهین ندانم گرایی و ناشناخت گرایی الهیاتی نامیده میشه. عزیزان اصطلاحات رو برای این به کار میبریم که شما حداقل یه بار بشنوید اینها رو. شاید تو کل زندگیمون نیاز به خوندن این همه اصطلاح و تعریف نداشته باشیم، ولی یک بار بشنویم خالی از لطف نیست. چون سید یمانی در کتاب کل الهاد رو مورد خطاب قرار میده با همه ویژگی ها و همه تقسیم بندی هاش. این اصرارمون بر گفتن این الفاظ و این اصطلاحات به خاطر این هست. در برهان براهین معرفت شناختی که بسیار هم کاربرد دارن، طرفمون اونایی که شک گرا هستن، که خرد ورزیشون بر اساس طرح کانت و اون جمله معروفش هست که میگه من شک دارم و پس فکر میکنم، من عقل دارم پس هستم، یا من شک دارم پس هستم، یه نتیجه های اینجوری میگه. و شاید شاخص ترین دانشمندشون هیوم باشه که ایده هاش رو به وضوح در کتاب هاش مطرح کرده و تخصصش تو ندانم گرایی بوده. کتابی داره با عنوان سفسطه و توهم و کل نواد رو تو اونجا مطرح کرده. یه گروه از براهین فیزیکی آتیسم نظری، براهین فیزیکی آتیسم نظری اون براهینی هست که با یگانه انگاری متافیزیکی که اون اله میشه مخالفت میکنه. تمام دکترین ها و طرحهایی که انکار صریح وجود خدا رو شامل میشه به عنوان یک یگانه که در هیچ عصری ماده نتونست اون رو توصیف کنه. تمام گرایش های ماده گرایی کهن و جدید تو این مشترکن. حالا حاصل این براهین به قولی ایدئالیستی میشه به عنوان یگانه انگاری ایدئالیستی که همه خدایی، خدا فراگیردانی و اینها رو نتیجه این تفکر اینها میشن که بعدها تو کتاب خواهید دید بعضی از این دانشمندان چگونه برهانانشون را مطرح میکنن تا خدای احد واحد رو منکر بشن. آخرین گروه از نظریات الحاد نظری بی خدای منطقی است که مفاهیم خدا مثل خدای مسیحیت رو که داره ویژگی های انسانی است رو غیر ممکن میدونه و لایتناهی بودن حلم خدا رو برد شک قرار میده. قضیه قادر مطلق و خیر اعلا رو و غیر فیزیکی بودن عدالت و رحمت رو منکر میشه و همه این طرح ها رو مطرح میکنن. و این بی خدای منطقی خیلی نزدیک هست به مذهب بودیسم، به مذهب بودایی خیلی نزدیک هست. اپیکور هیوم و دیگر افراد از این نظرات بسیار نوشتن در کتاب هاشون که جای بحث نداره، خیلی گسترده است و ما بولی کلاس و تایم شما حاصله بطرح کرده اینها رو نداره. باز هم هستند مکاتب فلسفی که بقول نتیجه شون ندانن گرایی میشه، مثل در از فویرباخ و زیگموند فروید که استدلال میکنن که خدا و دیگر باورهای دینی اختراع انسانی هست که ما آنها رو به عنوان روانشناسی فرگشتی دین باید بررسی کنیم. کارل مارکس، انگلز، میخائیل باکونین و دیگران این نظر پردازانه این گروه هستن که بهش میگن روایت های تقلید گرایانه از دین دارن. یعنی دین با همه عظمت تعداد افرادش، اگر بخوایم بگیم عظمت ملتی که پیروی از ادیان میکنن، برمیگرده به قضیه این که خود دین از اختراعات انسانی است. این قضیه در فصل پنجم، چهارم پنجم کتاب بررسی شده و سید سلام علیه در توهم بی خدایی به اینها پاسخهای کوبنده ای داده. خب حالا شالا دو دیگاه دیگر مطرح میکنیم و بحث رو خاتمه بدیم. یک فلسفه ای وجود داره، کتاب فلسفی کاملی به اسم انسانگرایی که تعریف واقعیش اگزیستالیسم بی خدایی است. انستیزالیه به عربی میگن. انستیزالیس یعنی بی خدایی ارزش شناختی یا سازنده که وجود خدا را به نفع مطلقیت والاتری مثل انسان رد میکنه. میگن چون انسان حاصل این همه نظم دنیا هست و حاکم بر این نظم، پس خدا نیاز نداره که نمودی در این دنیا داشته باشه. خود همین انسان میتونه سرچشمه خیر باشه برای خودش و دیگران، و در نقطه مقابلش اخلاقیات رو، ارزش ها همه رو در فطرت و باطن انسان جستجو میکنه، نه آنچه که خدای به اون امر کرده این گونه باشه یا فطرتی رو بر اون سوار کرده که ناشی این خیر بشه. یعنی وجود انسان رو کافی میبینن برای تدبیر جهان. به جور نسبیگرای اخلاقی داره، یعنی اون آتیزم هایی که اخلاق رو رعایت میکنن جون میدن. اگر فقط بخواییم تمام قواعدی رو که در ادیان اومده نقض کنیم، خب دنیا دچار هرج و مرج میشه. اما این ها از یک سو با دین و خدا می جنگن، سوی دیگر میخوان که اخلاق و نظم و عدالت اجتماعی حاکم بشه و توی این گرداب افتادن. لذا فلسفه های این گونه طراحی میکنن که ما آنها را اگزیستالیسم بی خدایی معرفی میکنه، که ژان پل سارتر، بزرگترین فیلسوف فرانسه در دوره معاصر، خودش رو از این گروه میدونه. اونجا که میگه جولی همز معروف میخونم خدمتتون، میگه که انسان نیاز دارد خود را بازیابد و درک کند که هیچ چیزی نمیتواند او را از خودش نجات دهد، حتی اثبات معتبر وجود خدا. یعنی میگه اگر دلیلی هم باشه بر وجود خدا، انسانیت انسان رو به قولی از بین نمیبره. حاصل این تفکر چیست؟ قیامت عملی این شکل از بی خدایی توسط سارتر این گونه تبیین میشه که هیچ قانون پیشینی با ارزش مطلقی برای استناد در مورد رفتار انسان حاکمیت، وقتی انسان حاکم بشه، وجود ندارد و انسان ها محکوم هستند تا آن را خودشان بسازند. و در این تفکر انسان مسئول همه کار هاست، نه قیامتی وجود داره، نه حساب کتابی، نه خدایی، ولی انسان باز محکوم است. حالا لینا تعریف کلی بود، خیلی سریع و گذرا، از انواع آتیسم و ناخدا باوری مطرح کردیم. مقاله که آماده کردن که خدمت شما تدریس کنم از این هم بیشتر هست، ولی خوب بکنم کفایت بکنه. تانشنو شمی دیگر انشالله دوشنبه شب اگر عمری باشه بقیه مطلب رو خدمت عزیزان خواهم بخوند، از اونجا که ببینیم اسلام چگونه در برابر اینها استاده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر اشکالی در الفاظ یا تعاریف یا اسم ها بوده، خطا از حبیر هست، به بزرگی خودتون ببخشید. یه خورده عجله ای شد تهیه مقاله و انشالله شما بزرگوارید، علمشون دارید و انشالله حق رو پیروی بکنید. خدا حافظ همه شما عزیزان باشه. انشالله السلام علیکم و رحمت الله.